بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شبارق، صفحه 164، سطر 16. تعلیق: شبه طاعت المواد و الموجودات لتصوره سبحانه به ان نتصور شیئا فاذا حصل من الاجماع لطلبه انبعث القوه. درباره اینکه علم خدا فعلی است و موجودات خارجی رو ایجاد می کند، دو مطلب داریم که هر دو مطلب رو اینجا استفاده داریم، دو خط مطرح می کنیم. یه مطلب این که وقتی خداوند تصور می کند این اشیاء خارجی رو، دیگه به تعبیرات من که خورده توش تسامحه توجه نکنید. اولا کلمه تصور گفتیم، تصور یعنی پدید آوردن صورت، نه تصور به اون معنایی که ما در خودمون داریم که اون تصور برای خدا نیست. و من عرض کردم وقتی که ما صورتی رو تصور میکنیم، ما تصور میکنیم، خدا از اول علمو داره، نه که تصور میکنه. این تسامحات اگه در کلام بود که جوری حدوث صورت رو برای خدا درست کرد، اینا خودتون توجیهش کنید. ما از باب ناچاری اینجور تعبیرات میکنیم. خب خداوند تصور میکند اشیا رو، اشیا همه اطاعت میکنند. یه مطلب، یعنی تصور کردن همان و اطاعت کردن همان، هیچ که تمرد نمی کنه، مخالفت نمی کنه. یه مطلب دیگه این که خداوند وقتی میخواهد اون متصور خودش را در خارج موجود کند، احتیاج به کار گرفتن آلت و ابزار ندارد. این دو مطلب در مورد تصور خدا و وجود خارجی اشیا هست که اولا تا خدا تصور کرد اشیا حاصل میشند. به قول ابن سینا در تعلیق قبلی، کمایی و تصور یجب وجود شی، یعنی به محض این که تصور میشود وجود حاصل میشود و اون شی که میخواهد وجود بگیرد اطاعت میکند. یه مطلب. یه مطلب دیگه این که بین تصور خدا و وجود اون شیء خارجی ابزاری لازم نیست واسطه شود. این دو مطلب رو ما داریم در اینجا، داریم در مورد خداوند. حالا بیام در خودمون، در خودمون میخوام همین دو مطلب رو بیاویم، بعد نمونه قرار بدیم برای همین دو مطلبی که در خدا گفتیم. به تعبیر خودمون تشبیه کنیم اون دو مطلبی که در خداست به دو مطلبی که در خودمون هست. اما منظورمون از تشبیه این نیست که مثل درست کنیم، چون خدا مثل نداره. میخوام نمونه درست کنیم، مثال درست کنیم، ولی کلمه تشبیه به کار میبریم، ولی مرادمون نیست که شبیه برای خدا درست کنیم و مثلی شریکی اینا درست بشه، بلکه منظورم اینه که مثالی و نمونه ای ذکر کنیم، آیتی برای کار خدا. حالا کار خودمون توجه کنید، به محضی که من تصور میکنم شیئی را که مطلوب منه و شوق من، به من میگوید خوب سراغ این شی بری. به محض تصور قوه‌ای که در عضلات فعال میشه، تمرد نمیکنه، بلکه اطاعت میکنه. قوه عضلات این مطلب اول، همونطور که تصور خدا به محض این که انجام گرفت یا موجود بود، حالا عزمی کنم اینو تسامح خودتون توجیه کنید، به محضی که تصور خدا انجام گرفت موجودات صادر میشن، به محضی هم که من تصور کردم که کار رو انجام بدم قوای عضلانی من فعال میشن. یه مطلب که البته این مطلب رو برایش یه نمونه بهتری داریم. قوای تحریکی ما با تصور فعال نمیشند. اول تصور است، بعد شوقی، اراده مؤکدی زمینه میشه، اون وقت قوای محرکه عضلانی ما فعال میشند. اما در مثل ابصار همین که تصور کردیم، نفس من اراده کرد، تصور کرد، دیدن رو میبینه، قوای مثل ابصار هیچ وقت تمرد و اختلاف تمرد و تخلف ندارند. خب مطلب اول گفتیم، نمونه بهتریم برش مثال زدیم، ولی مهم نبود. مطلب دوم اینه که بین قوای ما و به کار گرفتن آلاتی که میخواد متصور ما رو در خارج موجود کند. مثلا فرض کنید که ما تصور کردیم بنایی رو، حالا میخوام با آلاتی این متصورمون رو که بناست در خارج موجود کنیم. بین قوه محرکه ما و این آلاتی که ما برای ایجاد اون متصور یعنی بنا در خارج به کار میگیریم، دیگه آلات دیگه فاصله نمیشن. قوه محرکه من مستقیم همین آلات رو به کار میگیره. این چنین نیست که بین قوه محرکه من و این آلاتی که به کار میگیرم یه آلات دیگری دخالت کنه و بساطت کنه. همچنین بین خواست خدا و موجوداتی که در جهان خارج به وجود میان لازم نیست آلاتی و وسائلی دخالت کنند. همین اندازه که خدا خواست اون موجودات در جهان موجود میشوند بدون به کارگیری آلات و مساله، که اینا رو دیروز هم در آخر تعلیق قبل گفتیم، اینجا هم داریم میگیم. این هم مطلب دوم. پس دو تا مطلب هست، یکی این که وقتی تصور میکنیم قوه محرکه ما تمرد نمیکنه، اطاعت میکنه. دوم این که وقتی قوه محرکه ما میخواد کاری انجام بده، آلات اون کار رو که به دست گرفته شروع کرد استفاده، دیگه بین این خودش و اون آلات دیگه به کار نمیگیره، بلکه قوه محرکه مستقیم آلات رو حرکت میده. این چنین نیست که لازم باشیم ما برای بنا احتیاج به آلات و معین و اینا داریم، اما برای به کار گرفتن آلات دیگه احتیاج به آلات نداریم، بلکه همون تصمیم ما یا به کار گرفتن قوه محرکه ما همون کافیه. ببینید بین قوه محرکه من و آلاتی که با قوه محرکه حرکتش میدم آلات دیگه لازم نیست فاصله بشه، اما بین تصورم و حدوث قوه محرکه، نه حدوث، فعالیت قوه محرکه، اون شوق و تصمیم فاصله میشه، اون مراد ما نیست. ما بین قوه محرکه و اون آلاتی که به وسیله قوه محرکه میخواد حرکت کنه الان بحث داریم، اونجا واسطه نیست. بین اون قوه محرکه و اون آلات دیگه آلات دیگه نمیخوام. خدا هم بین اون علمش و اون شیئی که در خارج به وجود میاد فاصله ای نداره، آلاتی نمیخواد. به جای علم ما، به جای علم خدا بذارید قوه محرکه خودمون رو، به جای ایجاد موجودات در خارج بذارید تحریکی که قوه محرکه ما نسبت به این آلات داره. همونطور که بین قوه محرکه من و تحریک این آلات فاصله نیست، آلات دیگه لازم نیست، بین علم خدا و ایجاد موجودات خارجی هم آلاتی و فاصله نیست. پس دو تا مطلب هر دو روشن شد. یکی این که قوه محرکه من اطاعت میکنه، تمرد نمی کنه. یکی این که بین قوه محرکه من که میخواد فعالیت کنه و اون آلات رو حرکت بده و بین اون آلات فاصله ای نمیشه. ظاهراً ابن سینا نظر اصلیش به همین مطلب دومه. با اون مطلب اول که تمردی حاصل نمیشه خیلی توجهی نداره، ولو از کلامش یه ذره اونم در میاد، ولی توجهی زیادی به اون نداره. نظر بیشترش به همین مطلب دومه که بین علم خدا و وجود خارجی این موجود چیزی واسطه نیست، آلتی واسطه نیست، برخلاف علم مهندس که بین علم مهندس و بنایی که در خارج ساخته میشه باید آلات فاصله بشه، معین باید بیاد، اصلاح مواد باید بشه، همونه که دیروز گفتیم. صفحه 164 این سطر 16 تعلیقون شبه طاعت المواد و الموجودات لتصوره سبحانه و ان تصور شیئا. توجه کنید این عبارت حتما تجزیه تاکید میخواد. لتصوره سبحانه متعلق به طاعته و ان تصور متعلق به شبهه. عبارت اینطور میشه: اطاعت کردن مواد و موجودات تصور خداوند را و علم خداوند را. علم خدا علم فعلیه دیگه، همه موجودات از علم فعلی اطاعت میکنه. موادی که میخوان موجود بشن و موجوداتی که میخوان کمال به دست بیارن، اینا همه تابع و مطیع تصور خدا. دقت کنید، مواد و موجودات هر طور گفت، موادی که میخوان موجود بشن، میخوان صورت که مستعد الله بپذیرن، موادی انداره استعداد، استعدادشون میخواد به فعلیت برسه، مستعد اللهی که مناسب اون استعداده میپذیرن، اینا اطاعت میکنند، مواد اطاعت میکنند در پذیرش اون صورت و در نتیجه به وجود آوردن مرکب. موجودات هم اطاعت میکنن، اگه خدا بخواد بهشون کمالی بده، بعد از اینکه وجود بهشون داده بخواد کمالی بده، اونا هم اطاعت میکنن. همه مطیع تصور خدا. این رو تشبیه کن به ان تصور. این طاعت طاعتیست بلا واسطه. میخوام مطلب دوم از توش در بیارم. کلمه طاعت نشون میده مطلب اول هست، ولی من میخوام مطلب دوم رو از این عبارت صریحا به دست بیارم. مطلب اولم ضمناً کلمه طاعت مطلب اول میفهمونه، ولی ابن سینا میخواد بگه همه موجودات از علم خدا اطاعت میکنن، احتیاج به این که خداوند واسطه ای رو به کار بگیره نیست. اینو میخواد بیان کنه. بعد میگه تشبیه کن به این که اون آلات در حرکتی که میکنن طاعت میکنن قوه محرکه منو، به طوری که هیچ احتیاجی نیست من برای به طاعت وادار کردن اونها آلت دیگری رو واسطه کنم، بلکه اونها بدون این که واسطه آلتی باشد اطاعت میکنن از قوه محرکه من. توجه کردن دو مطلب رو یکیش کردن و نظر ابن سینا رو اینطور کردن که به مطلب دوم باشه. کلمه طاعت که در اینجا آمده اون معنایی که من در مطلب اول گفتم ضمناً بیان میکنه، نه صریحاً. صریحاً مطلب دوم رو داره میگه. کلمه طاعت اینطور نیست که به طور مستقیم اون مطلب اول رو افاده کنه. و ان تصور شیئا، شیء رو تصور میکنیم. خب تا اینجا اتفاقی برای تحریک آلات نیفتاده. فاذا حصل منا الاجمال طلبی، ضمیر طلبی برمی گرده به شیئا. اجماع یعنی تصمیم پر، اراده کامل، تصمیمی که پره، یعنی تردید کنارش نیست. اینطور نیست که تصمیم با تردید باشه، اراده در لابلاش تردید باشه، نه، اراده پره، تصمیمیست پر، می نشونیم اجماع. اذا حصل من نل اجماع و لطلبی، وقتی که من تصمیم قطعی گرفتم که اون شرط طلب کنم، این و اصل قوت التی فی العضلات تحریک میشه، منبعث میشه، برانگیخته میشه، قوه‌ای که در عضلات یعنی فعال میشه، الا تحریک تلجلالات این قوه فعال میشه که این آلات رو تحریک کنه، آلاتی که میخواد شیء خارجی رو موجود کنه، میخواد مثلا این ساختمانه در خارج به وجود بیاره. قوه عضلانی من این آلات رو حرکت میدهد من دون استعمال آلت اخرى فی تحریک تلک آلات، آلت دیگر رو واسطه تحریک قرار نمیده، مستقیم این قوه آلات مورد نظر خودش حرکت میده بدون اینکه آلتی در وسط واسطه بشه. در مورد خداوند هم همینطوره، مستقیم علمش این موجود رو ایجاد میکند بدون اینکه آلتی واسطه شود. توجه کنین از عبارتیشون مطلب دوم در اومد، مطلب اولم ضمناً معلوم شد. و هذا معنا قوله جل و علا کن فیکون، وقتی خدا میفرماید کن، اینطور نیست که صبر اون شی صبر کند تا آلتی بیاید و این کن رو اجرا کند، بلکه فیکون، تا کن گفتیم اون هم یکون، یعنی یتحقق، تا گفتم تحقق اون هم یتحقق، یعنی واسطه نمیخواد، فاصله نیست، مدتی نمیگذره تا من برم آلاتش رو تهیه کنم بیام انجام بدم، بلکه همین که گفتم کن اون هم یکون. این عبارت هم علم فعلی رو فهمون، یعنی فهمون که علم خدا فعلیه و ایجاد کننده است، هم فهمون که بین علم فعلی خدا و اون فعلی که میخواد تو خارج بیاد چیزی واسطه نمیشه، همون علم به تنهایی کافیست که اون شعر در خارج موجود کنه. پس این تعلیقی که ما آوردیم مناسب بحثمون هست، دو تا استفاده ازش بردیم، دو تا استفاده که در بحثمون مطرح شده بودن و ما بهشون احتیاج داشتیم. تعلیق در این تعلیق دوم ایشون این چنین بیان میکنه، موجودات خارجی علم خدا نیستند، همونطور که علم ما هم نیستند، بلکه اثری از اونها که همون صورت علمیشونه علم ماست و علم خداست. منتها فرقی که هست اینه که اثر علمی اونها بعد از وجودشون صورت علمی میشن برای ما، ولی در مورد خداوند قبل از وجودشون این اثر رو دارن، یعنی اونها دیگه اثر نمیذارن در خدا، خدا خود علمش به نفسش باعث میشه که اون صحبت به وجود بیاد و اثر اونهاست، منتها اثری که خود خدا میسازتش نه اونا بسازن. در ما که علممون انفعالیه ممکنه موجودات اثر بذارن و صورت علمیشون رو بسازن، در خدا اونا اثر نمیذارن صورت علمی رو بسازن، بلکه خود خدا این صورت علمی رو میسازه، ولی بالاخره صورت علمی هست دیگه، اثر اونها به حساب میاد. اثر یعنی نه اثر یعنی همونی که ما در باب علت و معلول میگیم، اثر یعنی رسم، یعنی علامت، یعنی آنچه که مال اینه. وقت میشه قبل از اینکه این شیء به وجود بیاد اثرش بیاد، چون اثر به معنی تاثیرگذاری چه نیست، به معنی حاصل تاثیر نیست. اگر به معنی حاصل تاثیر بود خب باید این شیء میبود و تاثیرش میذاشت تا حاصل تاثیر پیدا میشد، اما اثر در اینجا به معنی رسمه، به معنی مثلا میگن که اثری از این بنا باقی نمون، کلش ویران شد. این اثر مراد اینه، نه اون اثری که حاصل تاثیره. اثری باقی نمون یعنی رسمی، علامتی، هیچی باقی نمون. اینجا هم همینطوره، این رسم و علامت این شی صورت علمیشه. ما وقتی عالم به این شی میشیم به همین اثر عالم میشیم، خدا هم همینطوره. بعد ایشون میفرماید ولی خداوند با این اثر اون شی رو در خارج موجود میکنه، با اثر شی خود شی رو در خارج موجود میکنه، پس علمش میشود علم فعلی که وجود خارجی رو انجام میده. توجه کنید که مناسب بحثه، چون ما بحثمون در این بود که خداوند عالم است، علمش هم علم فعلی است. این تعلیق هم داره اثبات میکنه که علم خداوند به موجودات علم فعلی است. تعلیقون العلم هو حصول صور المعلومات فی نفس، نه صور اشیا، صور معلومات. صور اشیا میشه صور خارجی، ولی صور معلومات با قید معلوم بودن میشه صور علمی، چون نمیگیم اشیا، قید معلوم بودن رو میاریم. پس صور هم با همین قید میاد، یعنی صور معلومه، صور علمیه. علم حصول صور معلومات است در نفس. بعد میگه لیسن عنی بهی، یعنی به این حصول، این که خود ذوات خارجی تتحصل فی نفس. منظورم این نیست که خود ذوات خارجی و این صور خارجی تو نفس میان، صور خارجی ما رو خارجن، اگه بیان تو نفس که باطل میشن دیگه، تو خارج نباید چیزی ازشون بمونه. پس مراد اینه که بل آثار منها و رسومون، آثاری از این زوات و رسومی از این زوات که همون صور علمیشونه میاد. تا اینجا اصل علم بیان کرد. حالا میگه و صور الموجودات مرتسمتون فلوایی، میره سراغ باری تعالی که صور موجودات، نه خود موجودات، صور علمیشون که همون آثار و رسومشونن، مرتسم در ذات باری هستند. از هی معلومات معلولاتون، چون معلولاتند و از هی معلولاتون، واو نداری، از هی معلولاتون، یعنی چون معلولان مرتسمند جز نیستند، چون معلول یا مرتسم یا مباینه و هیچ کدومشون چه مرتسم چه مباین جز نیستند. پس ایشون میگه از یه معلولاتون، چون این صور معلولاتن، اگر معلولاتن پس اجزا نیستند ولی مرتسم هستند. تا اینجا مناسب بحث بود، اما این تیکش بیشتر مناسب بحثه. و علمه به ها سبب وجوده ها، علم خدا به این موجودات سبب وجود این موجودات، یعنی موجودات قبل از اینکه موجود بشن معلوم خدا بودن و علم خدا اونها رو ایجاد کرد، پس علم خدا علم فعلی است. تا اینجا سه تا تعلیق از ابن سینا نقل کردیم که کلام و گذشته ما رو تایید میکرد. حالا میخوام یه مطلبی رو، یه تاییدی رو، نه از تعلیقات بلکه از رسالتون منسوبتون الی، رسالتن منسوبتون الی مطرح کنیم. باز در این قسمت ابتدایشون میگه که وجود خارجی اشیا معلوم نیستند، علم تعلق نمیگیره به وجود خارجی اشیا، بلکه صور اونها معلومند. به دو دلیل، به دو دلیل بیان میکنه که علم به صورت خارجی تعلق نمیگیره. دلیل اولش رو توجه کنید، میگه اگر علم به صورت خارجی تعلق میگرفت، صورتهای خارجی همگی حاصلند، پس من باید به همه موجودات عالم بودم، چون صورتهای خارجی اشیا همه حاصلن، برای من هم حاصلن، نه حالا مقابل من باشن. ولی در این حال میبینیم بهشون علم نداریم، معلوم میشه یه چیزی دیگری غیر از این صورت خارجی باید حاصل بشه تا من علم پیدا کنم، و اون صورت علمی این اشیاء خارجیه. یعنی من باید صورت علمی به دست بیارم تا عالم بشم، صورت خارجی که حاصله به دست آمده هست، و من در این حال عالم نیستم. پس معلوم میشه که صورت خارجی علم نیست، اون صورت علمی علمه. این مطلب اول، دلیل اولش. دلیل دومش برای این که صورت خارجی علمی اینه که اگر صورت خارجی علم بود، من به معدومات نباید علم داشتم، چون به صورت خارجی نداشتم و صورت خارجی علم بود. وقتی اینا صورت خارجی یعنی اونی که علم است نداشتن، خب معلوم من نبودن، در حالی که من بینم معلومات، معدومات هم معلومات منن. از اینجا کشف میکنم که من وجود خارجی اونها رو ندارم، وجود علمیشون رو دارم. یعنی علم من به اونها وجود خارجی اونها نیست، علم من به اونها وجود علمی اونهاست و وجود علمیشون پیش من حاضر الزام بهشون حال من. این دو دلیل، خیلی سخت نیست، توضیح بیشتر از این نمیخواد. این دو دلیل ایشون میاره برای این که ثابت کنه اون امور خارجی معلومات من نیستن، بلکه معلومات من صور علمی هستن. و قال فی رسالت منصوبت الیه، علم که معلوم من یا هر معلومی، لیسه هو صورت الموجودت فی الخارج وجودن عینی، یا اون صورتی که در خارج موجود است و وجود عینی و خارجی، اون معلوم نیست، بلکه معلوم صورت علمیه اوست. حالا چرا این صورت خارجی معلوم نیست؟ دو تا دلیل میاره. صفحه 165 این وسط صفحه ورق بزنید، اول صفحه 106 رو بیارید، سطر دوم. فقط تبین بیانا واضحا ان المعلوم ليس هو الموجود في العيان بل ذلك معلوم به ضرورت تا آخر. این اینجا میگه عبارت که الان داریم میخونیم، نگاه کنید، علم ان المعلوم ليس هو صورت الموجود في الخارج، اینجور عبارتی پشترش یه بلی باید بیاد. این بلو ایشون تو صفحه بعد آورده، این وسط که تقریبا نصف صفحه یا یه ذره بیشتر از نصف صفحه است، میبینید که داره بیان میکنه که معلوم ما اون وجود خارجی نیست. بعدن بلشو میاره که بلکه معلوم ما صورت علمی است. دو دلیل میاره برای این که وجود خارجی معلوم ما نیست. سه دلیل میاره، دلیل سومشو من نگفتم، حالا دلیل سوم وقتی رسیدم عرض میکنم. دو دلیلی که گفتم بخونم. لعنه لوکان، دلیل اوله، لعنه لوکان کذالک، یعنی اگه این علم من کذالک یعنی همون صورت خارجی باشه، لکان کل موجودن وجودن عینیان معلوم لنا. این معلوم لنا خبر کانه است، وجودن عینیان خبر کانه نیست. وجودن عینیان مفعول مطلقه برای موجوده. لعنه لکان کذا، یعنی اگر این معلوم من همون وجود خارجی شی باشد، لکان لازم میاد که هر موجودی که وجود عینی دارد معلوم من باشد، چون علم یعنی وجود عینی، وجود عینی حاصله، پس علم باید حاصل باشه. دقت کنید چی در از کردن؟ علم به قول شما یعنی وجود عینی، و این وجود عینی حاصل است، پس علم باید حاصل باشه. این دلیل اول بود. دیگه دلیل اولش به صورت قیاس استثنایی اینطور میگه، لکن نه تالی باطلا، این دیگه نیورده اینو، لکن نه تالی که من به همه موجودات عالم باشم باطل است، پس مقدمم که لکانه کذالکه باطل است. این دلیل اول بود. دلیل دوم، و لکننا، لکننا نخونید، و لکننا لا نعلم المعدوم لکننا نحکم علیه. این دومی رو لکننا بخونید، دومی لکننا است، اولی لکننا است. این لکننا لا نعلم المعدوم تالیه همون مقدمی که قبلا گفته شد. لکننا نحکم علیه یعنی تالی باطل است. این لکننا یعنی لکننا تالی باطل. پس دلیل به این صورت در میاد، لعنه لکان کذالک، لکان کذالک یعنی اگر اون وجود عینی معلوم من باشد، معلوم ما باشد، لکننا لا نعلم المعدوم، معدوم که وجود عینی ندارد ما عالم بهش نیستیم. چرا؟ چون وجود عینی معلومه و معدوم وجود عینی نداره، پس چیزی که بخواد معلوم باشه نداره، بنابراین معدوم نباید معلوم باشه. اینم تالی. لکن یعنی لکن تالی باطله، چون ما بر معدوم حکم میکنیم. اگر بر معدوم حکم میکنیم معلوم میشه میدونیمش که حکم میکنیم برش. ما بر چیزی حکم میکنیم که بدانیمش و بر معلوم و بر معدوم حکم میکنیم پس میدانیمش. بنابراین تالی که میگه لا نعلم المعدوم باطله. لکن نحکم علیه یعنی بر معدوم حکم تصدیقی ها، و در حکم تصدیقی میدونید که طرفین حکم باید تصور بشن. یک طرف حکم خود همین حکمیست که میکنیم، طرف دیگر معدومه. اون معدوم اگر پیش ما معلوم نیست پس دو طرف تصدیقمون معلوم نیست و نمیتونیم تصدیق کنیم، در حالی که تصدیق میکنیم پس معلوم میشه دو طرف معلومه، از جمله دو طرف معدومه، معدوم هم معلومه. چطوری حکم میکنید بر این که بر معدوم چطوری حکم میکنید؟ این کما نحکم دلیل بطلان تالیه. چرا تالی باطله؟ چون حکم بله. چرا لکننا نحکم علیه، چرا ما حکم میکنیم؟ چطور حکم میکنیم بر معدوم؟ میفهمد کما نحکم علی الخلا، خلا معدوم دیگه، چون محاله. حکم میکنیم بر انه غیر موجوده، بر انه غیر موجوده متعلق به نحکمه. حکم میکنیم بر خلا بر انه غیر موجوده، و از همین جا معلوم میشه که خلا رو یعنی معدوم رو داریم تصور میکنیم. اگر تالی باطل شد مقدم هم باطل است. مقدم چی بود؟ این بود که ما به وجود عینی شیء عالم بشیم. این باطل شد، معلوم شد ما به وجود عینی شیء عالم نیستیم، به وجود علمیش عالمیم. بعد فلو لم یکن متصورن لنا لم نحکم علیه به شیء، این دلیل برای کما نحکم علی الخلاء. اگر این خلاعی که معدوم است متصور ما نبود لم نحکم علیه بشه، این برش حکمی نمی کردیم، در حالی که بر خلاع همونطور که ملاحظه کردیم حکم کردیم، پس متصور ماست. اگر متصوره معلوم میشه که معدوم هم متصور میشه. اگر معدوم متصور بشه پس وجود خارجی علم ما نیست، بلکه صورت علمی علم ماست، وجود خارجی معلوم ما نیست. اینم دلیل دوم بود برای اینکه وجود خارجی معلوم ما نیست. دلیل سوم رو ظاهرا نتونیم بخونیم، باید بذاریم شاید جلسه بعد.